بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و معين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت استاد محترم جناب آقای صادقیان و همچنین حضار و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی این نشست رو دنبال میکنن. به خاطر اینکه از زمان بهره کافی رو ببریم، من با اجازه استاد یک شمه از جلسه اول رو در حد یکی دو دقیقه خدمت بزرگواران که احتمالاً در جلسه گذشته شاید شرف حضور نداشتن رو عرض بکنم، بعد خدمت حضرت عالی خواهیم بود. همونطور که در اطلاع رسانی ها و در جلسات گذشته خدمت بزرگواران و اطلاع رسانی شد، سلسله نشست های به عنوان نقد و بررسی خاورشناسی معاصر در خصوص ظهور اسلام به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام و هفته وحدت برگزار میشه در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد، و در جلسه دوم که در خدمت جناب آقای صادقیان بودیم موضوع جزئی نقد و بررسی فیلم مستند شهر مقدس برگرفته از کتاب جغرافیای قرآن دن گیبسون بود. خب این شخص آقای گیبسون ابتدا کتابی رو با عنوان جغرافیای قرآن به نگارش درآورده و در جلسه قبل جناب آقای صادقیان فرمودن که نگاه او و نظرات او مورد استقبال قرار نگرفت و این فرد به دنبال این بود که اسلام و شخصیت نبی مکرم اسلام رو نوظهور معرفی بکنه و اون رو بعد از در واقع اون رو برگرفته از ادیان گذشته خودش معرفی بکنه و این رو به نحوی در کتاب خودش الغا میکنه، اما چون مورد استقبال قرار نمیگیره و حتی مورد نقدها و طعنه‌های قرار میگیرد، مستندی بر ساخته میشود و مورد حمایت هم قرار میگیره و این مستند به عنوان شهر مقدس برگرفته از یکی از فصول این کتاب هست که میخواهد نگاه نویسنده رو در این مستند نشان بده، که حالا امروز هم در ادامه بحث جلسه قبل به محتوای مستند و این فیلم آقای دکتر صادقیان خواهند پرداخت. اما در یک جمله عرض بکنیم که در این مستند در واقع به دنبال این هستن که از فنون مختلف همطور شما فرمودید همچون انواع مغالطه به دنبال اثبات نگاه و نظریه خودشون باشن و پترا رو به عنوان قبله اصلی مسلمانان معرفی بکنن و وقتی این نظریه ثابت شد، حالا یکی از نظریه ها این هست ثابت شد، به نحوی به ظهور اسلام و یا بگیم حالا از این لفظ اگر استفاده میکنم تصحیح فرمایید جعل اسلام در قرنهای بعدی سخن بگوید. این محصلی بود که در جلسه هم خیلی خلاصه عرض کردم، حالا انشالله خودتون تکمیلا بفرمایید، مورد بررسی قرار گرفت. حالا به عنوان مقدمه و تلیعه بحث و شروع بحث، با توجه به اینکه آقای دکتر این مستند نگاه مساجد مختلفی رو نشان میدهد و شاید به نحوی میخواهد و در اون مساجد و در بررسی این مساجد مطرح میکنه که قبله سمت و سوی قبله که مساجد درش قرار گرفته پترا هست، شاید میخواهد به این سمت و سو پیش برود که مطرح بکنه پس پترا قبله اصلی مسلمانان است و حال آنجا و حال اون که شما دارین به سمت مکه در واقع ادعا میکنید که عبادت میکنید و نماز میخونید. شما میتونید بفرمایید که این نگاه چطور در این مستند بیان شده و مورد واکاوی قرار گرفته و آیا این به دنبال این هست که این نگاه به دنبال این هست که با اثبات پترا به عنوان قبله اصلی مسلمانان این رو مطرح بکنه که اسلام مکتب، حالا چون در اسلام مطرح شده که جعل و تحریف در مکاتب و ادیان گذشته اتفاق افتاده، در اسلام همچنین جعلی و تحریفی وجود دارد. با این مقدمه و با این سوال در خدمت حضرت عالی هستیم. بزرگواران هم میتوانند مانند جلسات گذشته سوالات خودشون، نگاه خودشون و دیدگاه خودشون رو به صورت نوشتاری در سامانه مجازی ثبت بکنن. در خدمتشون خواهیم بود بعد از اینکه استاد محترم مباحثشون رو ارائه دادن، در خدمت نظرات و سوالات اونها هم خواهیم بود. در خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اینکه مقدمه از بحث گذشته رو هم مطرح کردید و دوستانی که حالا در ابتدای جلسه گذشته نبودن یا کلا در جلسه گذشته حضور نداشتن و این شاید اولین جلسه حضورشون باشه، به صورت کلی در جریان بحث قرار گرفتن. نکته رو که من لازم میدونم در اینجا اشاره بکنم این مطلب هست که ما در بعد از برگزاری این جلسه صحبتی داشتیم با دوستان مختلف نسبت به اینکه اصلا ضرورت برپایی این جلسه چیه؟ آیا واقعا یه مستند، شاید بگیم داستانی، مستند هم نه، یک فیلم تخیلی در رابطه با اسلام اینقدر ارزش داره که ما بیایم براش یک برنامه اینجوری بذاریم و صحبت بکنیم؟ و آیا این خودش تبلیغ جریان نیست؟ تبلیغ این قضیه نیست؟ من عرض میکنم خدمت شما بزرگواران که اون چیزی که ما لازمه برای مقابله با تهمتها، افتراها و مسائل مربوط به اسلام در بین مردم ایجاد بکنیم، یه آمادگی کامل علمی هست در خصوص بیایم یکی یکی مصادیق رو مطرح بکنیم، بگیم این جمله که گفته این اشکال رو داره، اون جمله که گفته این اشکال رو داره. گفتن مصادیق و بیان مصادیق در این جریان کمک چندانی نمی کنه. ما در حقیقت باید تلاش کنیم تا نحوه مقابله و اندیشه تخصصی نسبت به این موضوع رو در بین اونها گسترش بدیم. به معنای دیگر ما به جای اینکه برای اونها ماهی بگیریم، باید ماهی گیری کردن رو به اونها یاد بدیم. این بحث ها، این مستند ها، این نمایش ها و این فرصت هایی که ایجاد میشه برای ما به عنوان یک فرصت قابل توجه هست تا ما بتونیم تکنیک هایی رو که در چنین مواضعی استفاده میشه، چنین فیلم هایی استفاده میشه و از طریق اونها، از طریق اون تکنیک میان ورود پیدا میکنن به موضوعات دینی و سعی میکنن شبهه افکنی کنن، اون تکنیک ها رو برای مردم آشکار کنن. بهانمون هم باید همین چیزها باشه، یعنی ما بهانه دیگه ای نداریم که بخوام حالا در مورد این تکنیک ها صحبت بکنم. وقتی فیلم رو مردم میبینن، توجه میکنن و سوالاتی براشون پیش میاد، این بهترین زمانه که ما بیایم علاوه بر نقد اون مسئله، تکنیک ساخت اون رو هم براشون آموزش بدیم و از این طریق ما بتونیم یک ذهنیت تخصصی برای افراد ایجاد بکنیم تا اگر فردا روزی موضوعی شبیه به این براشون اتفاق افتاد، این پیش‌زمینه ذهنی رو اونها داشته باشن که بتونن از طریق این پیش‌زمینه ذهنی خودشون به بخشی از سوال دست پیدا بکنن، پاسخ دست پیدا کنن. خب در ادامه صحبتی که شما فرمودید و بحثی که ما در گذشته داشتیم، یکی از بحث‌های مطرح در قالب مغالطات که من در جلسه قبل مفصلاً در مورد اون صحبت کردم، یکی از بخش‌هایی که آقای گیبسون روش خیلی مانور داده و تلاش کرده تا از طریق اون بتونه کار خودش رو پیش ببره، بحث مساجد و قبله مساجد هست. ما این بخش رو در قالب مغالطه استقراء ناقص قرار میدیم. در ادامه اون بحث مغالطاتی که در جلسه قبل داشتیم، این رو اشاره میکنیم که یکی از انواع مغالطات بحث استقراء ناقصه. طلبه ها نسبت به این کلمه کاملا آگاهی داره بدن استقراء ناقص یعنی چی، ولی نسبت به عزیزانی که حالا اطلاعات شاید بدی نباشه عرض میکنم که استقراء ناقص یعنی که شما بلندشین برید در مورد یک موضوع، مصادیق یک موضوع رو بررسی کنید، ببینید داره یک صفات خاصی هست، فقط بعضی از این مصادیق رو بررسی کنید، ببینید از قضا این مثلا بخشی از این مصادیق یک صفت خاصی دارن، مثلا سبز رنگن، بعد شما بگین پس همه مصادیقش میشه سبز. یا مثلا فرض کنید یه فردی وارد یه شهری میشه، به نفر اول برخورد میکنه میگه اسم شما چیه، میگه اسم من علیه، نفر دوم اونم میگه اسم من علیه، نفر سوم اونم میگه اسم من علیه، بعد شما بیان بگین خب پس ما نتیجه میگیریم تمام مردهای این شهر اسمشون علیه. به این میگن استقراء ناقص، میگن آقا شما زمانی میتونی حکم بکنی که تمام مردهای این شهر اسمشون علیه، که بری تک تک اسم اینا رو در بیاری، تمام مردها اسمشون در بیاری ببینی همه علیه، بعد بخوام چه حکمی صادر کنی. این که سه تا مرد رو دیدی و دیدی اینا اسمشون مثلا علیه، بعد بگی همه بس علیه، این میشه استقراء ناقص غلط، به یکی از مغالطاتی هستش که برخی از افراد در مباحث مختلف انجام میدن. حتی در موضوعات سیاسی ما میبینیم از این استقراءهای ناقص داریم. مثلا یک آقایی بود اوایل انقلاب، ایشون یک سمتی داشت، بعد طرفداراش بلند میشدن میرفتن توی کارخونه ای میگفتن آقا شما طرفدار این آقا هستین، طرفدار آقای الف هستین، طرفدار آقای ب. بعد مثلا تو اون کارخونه 15 نفر میگفتن ما طرفدار آقای الف هستیم، 5 نفر میگفتن ما طرفدار آقای ب هستیم. بعد میومدن میگفتن خب ما در کارخونه قبلی که نگاه میکردیم 10 نفر طرفدار این آقا بودن، حالا که شده 15 نفر پس معلوم میشه اینقدر درصد به محبوبیت این آقا در ایران اضافه شده، در حالی که این آمار فقط یک کارخونه بودش. از این استقراء ناقص در برای اهداف سیاسیشون استفاده میکردن. حالا این همین اتفاق رو ما در این فیلم میبینیم، یعنی میبینیم که ایشون میاد از استقراء ناقص استفاده میکنه برای اینکه حرف خودشو ثابت کنه. چطور؟ میاد 11 تا مسجد رو در نظر میگیره از مساجد قرون اولیه، میگه ما 11 مسجد باقی مانده رو بررسی میکنیم، همه مساجد از بین رفتن جز 11 تاشون که اینا سابقه شون به قرن اول میرسه. از این 11 مسجدی که متعلق به قرن اول هستش، وقتی ما همه اینا رو بررسی میکنیم میبینیم همشون رو به سمت پترا هستن. پس بنابراین نتیجه میگیریم که همه مساجد قرن اول رو به پترا بودن. خب میگیم استقراء ناقصه، شما مگه همه مساجد خودت داری میگی همه مساجد از بین رفتن، فقط 11 تاشون موندن. چطور میای با بررسی 11 تا مسجد حکم میکنی میگی پس بنابراین همه مساجد حتی اونایی که خراب شدن اینا حتما رو به پترا بودن؟ این میشه استقراء ناقص، مغالطه و غلط. تازه در همون هم در همین بررسی 11 تا مسجد هم باز ما میدونیم راه به خطا میره، یعنی میاد چیکار میکنه. ما در جلسه قبل اشاره کردیم به یک آقایی به اسم آقای دیوید کینگ که یکی از نویسندگان دارت معرف اسلام بود، ایشون تخصصش نجوم اسلامیه. ایشون در مقاله اشاره کرده بود که در قرون اولی قرن اول هجری در بین مسلمانان جهت یابی قبله از طریق ستارگان بود و اشاره داشت که بالاخره جهت یابی از طریق ستاره این جهت یابی دقیق نیست، میتونه انحراف داشته باشه، حالا یا به راست یا به چپ ممکن این انحراف وجود داشته باشه و این برای مسلمانان طبیعی هم هست و واقعا هم اینجوریه. یعنی حتی ما امروز هم که قرن 14 هستیم، قرن 15 هستیم و وسایل بسیار دقیق جی پی اس داریم، چیزای دیگه داریم که میتونیم دقیقاً نقطه قبله رو مشخص کنیم، ما وظیفه نداریم که دقیقاً رو به سمت کعبه یا مکه باشیم، بلکه در فقه ما چه شیعه چه سنی داره که جهت مکه اهمیت داره، شما باید رو به جهت مکه باشید. حالا ممکنه این جهت یکم انحراف به راست داشته باشه، یکم انحراف به چپ داشته باشه، گفتن فقهای شیعه و سنی گفتن هیچ اشکالی نداره، اصلا و ابدا هیچ مسلمانی وظیفه نداره دقیقاً بیاد رو به کعبه بخونه، که اگر یک ذره انحراف داشته باشه در طول مثلا 1000 کیلومتر این ممکنه مثلا یک شهر فاصله بگیره، بدون اشکال نداره، این لازم شرعیش هیچ مشکلی نیست. پس بنابراین مسلمانان حتی امروز هم که میخوان مسجد بسازن وظیفه ندارن که مسجدشون رو حتما دقیق رو به سمت کعبه بسازن، بلکه این اجازه رو دارن که حالا اگر نتونستن این دقت رو داشته باشن حداقل این مسجد رو به سمت کعبه بسازن و جهتش جهتون باشه. حالا بیان تصور کنید قرن اول رو که مسلمانان میخوان مسجد بسازن، وسائلشون چیه؟ وسائل دقیق اندازه‌گیری هم ندارن، چون به گفته آقای همین آقای کینگ از قرن سوم به بعده که ما می‌بینیم علم ریاضیات در بین مسلمانان رشد می‌کنه و اینا می‌تونن دقیق‌ترین حالت رو نسبت به قبله برای خودشون پیدا بکنن. پس قرن اولی که چنین پیشرفتی برای اسلام نیست، برای مسلمانان نیست که بتونن دقیق نقطه رو مشخص بکنن، اونا از چه طریقی استفاده می‌کردن؟ آقای کینگ میگه از طریق ستارگان. حالا این که میگم آقای کینگ نمی‌خواد که سند ما ایشون باشه، میخوام بگم در بین خود غربی‌ها هم کسانی که تخصص نجوم اسلامی دارن اونها هم معترفم این جریان که بالاخره اون چه که انتخاب میکردن از طریق ستارگان بوده و این ستارگان به عنوان ملاک برای قبله باعث میشده که جهت قبله ها نسبت به خود اون مرکز که مکه باشه یا کعبه باشه انحراف داشته باشه، 15 درجه به راست باشه 15 درجه به چپ باشه، این احتمال وجود داشته و نظر مسلمانان این عیب هم نبوده. حالا نکته اینجا چیه؟ این آقای گیبسون بلند میشه میاد میره توی مساجد اولیه جی پی اس میذاره، یعنی دقیق ترین وسیله‌ای که میشه با اون جهت یک چیز رو مشخص کرد، میاد جی پی اس میذاره میگه من الان در مسجد فلان هستم که این مسجد اصلا در قرن اول ساخته شده، من جی پی اس گذاشتم ببینید مردم 15 درجه این با کعبه با مکه فاصله داره، انحراف داره. حالا کجاست این مسجد؟ این مسجد در چین هستش. شما تصور بکنید، من حالا نقشه رو ندارم تو رو فضا براتون میخوام در نظر بگیرم، فرض کنید چین اینجاست، بعد مکه اینجاست، پترا هم اینجا. حالا من یه مقدار دستم جلوتر بیارم، چین رو مثلا شما اینجا تصور بکنید، مکه و پترا هم اینجاست، جای دو تا انگشت من. خب حالا فرض کنید که این نقطه میخواد به جهت مکه مسجدش رو بیاد بسازه، این حالا این مسجدی که اینجا ساخته میشه اگه قبلش 15 درجه اختلاف داشته باشه، خب از فاصله چین تا عربستان این 15 درجه چطور میشه؟ اگه من همین الان دست خودم بخوام بیارم به سمت مثلا این نقطه، ببینید نرسید به انگشت خودم، اومد از پایین رد شد. حالا فرض کنید اینجا یه نفر میخواد بنده خدا از طریق ستارگان قبله رو مشخص کنه، 15 درجه اگه فاصله داشته باشه میاد اینجوری میشه مثلا. بعد این آقا میاد دورترین نقطه رو در نظر میگیره، چین، جی پی اس رو میذاره، میگه این جی پی اس من نشون میده که قبله ای که الان در اینجا وجود داره با مکه 15 درجه فاصله داره، پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که مسلمانان در اون دوره به سمت مکه نماز نمیخونن، با 15 درجه اختلاف به این سمت میخونن، این 15 درجه کجا میرسه؟ میرسه به پترا. خب آیا مسلمانان اون زمان مگه جی پی اس داشتن که بتونن با این دقت کارو اندازه بگیرن؟ همینی که هم خود شما داری در واقع ثابت میکنی که مسجدی که اونا ساختن رو به سمت کعبه بوده، رو سمت مکه بوده. حالا برای با این مقدار اختلاف که گفتیم در فقه اسلامی چه شیعه و چه سنی این مقدار اختلاف اصلا مورد توجه نیست. خب من برای اینکه یک مقدار آمادگی ذهنی بیشتری پیدا بکنیم با این مطلب، اگر اجازه بدید میخوام این قسمت رو که ایشون ورود پیدا میکنه به بحث مساجد، من چون احتمال میدم شاید بحث ما امروز به اینجا هم برسه قصد قبل آماده کردم، حالا شما هم مطرح کردیم بهتر، ما از همینجا بحث رو وارد میشیم. من با اجازهتون این قسمت رو وارد میشم و یک مقداری از خود متن رو گوش میکنیم، بعد ان شاء الله وارد میشیم برای نقدش. خب ببخشید من یک مقدار از عقب تر بیارم اینو. بله بفهم.
امروز به دیگر مسجد بسید کبر است، جایی در مسجد وجود داره به نام دیگر که امام در اونجا نیسته و نماز رو رهبری میکنه، ولی در سالهای اولیه محراب وجود نداشت، در عوض دیگاهی وجود داشته به دیگر تمام ساخته بسید کبر درستان مدهور عمومی وجود داره که دیگر نمیش نسونی من که در در سبس کنه هیچ کس در نوعی میده به کجا سهم نمیده و در قرآن به مسلمان میده که اونا یه درده از این قرآن را میشنده که در ابتدا نماز سویان خانده میشه و در شاید به مسجد قرآن یا مکان نمیده باشه مسلمان باور دارن که اونا اول از همه به سوی اورشلیم نماز میخوندن بر اساس منابع اسلامی در سال 624 میلادی محمد قبله رو آمدی رو در سوری دوم رو خواهد باشد از خواه به بیگه پرشاد دارم به راستی که این تغییر بوده به جز آنانی که الله بدایت شد الله هرگز ایمان تو را بیستر میدید اکنون شما را میگردانید به دردهی که شما را خوش کنید روی خود را بگردانید به سوی مسجد رو خراب کنید از کجا که هستید روی خود را به آنچه هم بگردانید قربانی داریتان شکل اسم عربستان من هم شهر را بداشتن من اگر اولی یه دبتر رو پیدا کنم محمد به چه سمتی نمیش کنم عوض اینکه این دبتر عوض میشه آیا آرشنین بود اون دو بیبر خیال دران میکنن یا به این داری در این اسم یا به سمت اگر مطالعات رو ست سال پیش انجام میده این مقدار بسیار سیال این کار رو تحقیق ما بودیم در جهان سفر کرده زمان که لباسایی میرفتیم شما از شکان اول بودی اسلام رو پیدا الان میتونید این کار رو در چند دقیقه انجام کاری رو که در قدیم ممکن بود که یک عمر طول بکشه گوگل ارث ما اجازه میده از فضا به مکانهای مختلف نگاه کنه و همچنین وبسایتهایی مثل آرچنت میتونن تحقیقات صدها دانشجو و استاد رو در یک جا جمع میتوانیم بناها رو بر اساس نیدادهای مختلف بسنجیم ما میتونیم برنامه اسلامی رو انتخاب کنیم اونها رو بر اساس خدمتهای تاریخی در یک روز مرتب بعد تعیین کنیم که در چه تاریخی ساخته شده جهت خدمتشون توسط گوگل ارث امتحان کنیم ولی اونها رو جمعآوری کنیم تا بفهمیم در چه زمانی بهتر بسونی مکی ترجیح میدم زندگی دقیقا جاروش نیست پس ما حقیقی لازم بود دوباره به در پیدا کنم و این سابقی نمت درجه از بنابرای اولیه جمعه خوشی نیستم نمیدونی من دوباره این جنابی را خوشی بسید کنم این سابقی را برای مسجد زمین برای اولیه جهده زده را نمسته مسجد را بیرونی کندن و بسیار دردی
دقت کنید میگه اعراب اولیه جهت قبله را از طریق ستارگان پیدا میکردن و بسیار دقیق بود. حالا این دقت را الان با چی مقایسه میکنه؟ با جی پی اس. دقت کنید. یعنی در واقع میخواد برای مخاطب خودش این تصور رو ایجاد کنه که دقت پیدا کردن قبله در قرون اولیه از طریق ستارگان به اندازه دقت جی پی اس در حال چنین چیزی نیست، هیچ کسی این ادعای رو نکرده، ولی وقتی که میاد این ادعا میکنه میگه در گذشته رو ستارگان بوده که این ما میدونیم بسیار دقیق بوده و حالا که خیلی دقیق بوده بیام با جی پی اس ببینیم آیا این دقتش چی به ما میفهمونه، بررسی میکنیم اینو به سمت کعبه نیست، حالا دقتشو ببینید تا چه مقدار اختلاف داره.
خیلی از این مسائل کاملا بازسازی شد و دیگه نمیشه جهت قبله اصلی شما با این حال چند مسجد تناسب است مثلا مسجدی هست به نام مسجد دو قبله در مدینه حال که اسلام به ما میگه که در این مسجد رو که شخصی که نماز رو رهبری میکرد گفته شد قبله عوض شد ناچخی و شروع کرد به سوی مکه تناسب به چیز هم میزده مسلمان هم جواب آمانی ده بروسی بیا و شبیل نمان این طور مسجد رو بره به سود مکتر است ولی از سال هزار رو سود هم شد این مسجد کامل خراب شد و کامل از این مصاف شد در زمان برمیانی سید بران قدیمی نمادان شد و آن کشف کردن که یکی دیگاه به قبله وجود داره که در واقع به سود شماره کاملا به سود رو خیلی و قبله اونا معتقدن اول قبله بسود باشن
احتمال ساده وجود داره که این فرض اگر آزمایی شد اگر به مسجدهای اولیه مراجعه در جایی ساخته شدن که ممکنه جهت قبله به اونها رو شناسه کرد بتونیم اونها رو در نقشه این تصویر کنیم و ببینیم آیا این فتون دقیق شد تلافی کنیم ما به یکی از این سه نتیجه کنیم آلمان هر یک به سمت متفاوت هستند آنها همه به آنها همهیشون به سوی مکان‌های دیگری هستند. بعد از مسجد دو قبله در عربستان سعودی یازده مسجد دیگه هستند. میتونید دربارهشون تحقیق کنید. اینها قرار گرفتند در چین، مصر، اردن جنوبی، لبنان، اردن مرکزی، یمن، اسرائیل، عراق، اورشلیم، کرانه باختر و بالاخره لبنان.
خب 11 تا مسجد رو که از مسجد باقی مونده قرن اول هستش رو بررسی میخواد بکنه ببینه آیا واقعا قبله اینها به چه سمتی بوده، به سمت مکه بوده یا به سمت جای دیگه. خب توجه کنید که مسجد ذو قبلتین کاملا جهتش مشخصه، یعنی مسجدی که امروز وجود داره و ایشون میگه یک سمت به سمت اورشلیم بوده یک سمت به سمت مکه، چون مکه در جنوب اورشلیم در سمت شمالشه، لذا این خیلی کامل مشخصه که جهت قبله به کدوم سمت حرکت کرده. اما آیا مساجد دیگه هم اینجوری هستن یا نه؟ خب آدم وقتی نگاه میکنه در گام اول میبینه 11 تا مسجد از 11 کشور مختلف داره بررسی میشه، با خودش میگه عجب بررسی دقیقی داره صورت میگیره دیگه، حالا اگر یکیش اشتباه باشه اون یکی دیگه چطور؟ اینا اونقدر به هم دیگه نزدیک نبودن که بخوام بگیم از هم دیگه متأثر بودن. پس این احتمالاً باید حرفش درست باشه، یعنی ناخودآگاه تصور یک تحقیق جامع نسبت به این موضوع رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. حالا ببینیم این چه مقدار جامعه. پس اگر
این کار رو بر اساس تاریخ برنامه‌ریزی کنیم، دوم مسیر ساخته شده در گوانژو، نانکینگ، شانگهای، هنگ کنگ،
این خیلی جالبه. جالب ترینشون همین مسجد گوانژو در چینه. چند تا نکته جالب داره تو این جریان که تحریف تاریخه و نشون میده این فرد اصلاً و ابداً برخلاف اونچه که ادعا میکنه میگه من در رابطه با تاریخ عربستان و اسلام کار کردم، هیچ آگاهی نسبت به تاریخ اسلام نداره. مواردش رو شما خودش مثلا من نیازی نیست که حتی توضیح بدم، شما خودتونم اگر گوش بکنید متوجه میشین که چقدر این توی بیانش اشتباه داره. اینو یه مقدار با دقت بیشتر این مسجد گوانژو رو توجه بفرمایید و به مطالبی که به عنوان مطالب تاریخی مطرح میکنه.
این مرد برای میشهد رسید در 1300 میدن اون صد هزار تاجر عرب پاسی رو در داستان میدن این در عرب صد ها سال به برشین این ها دار میسید داشت.
یکی از نکاتش همینه، یعنی این اشتباه نیست دار نکتش. ایشون میگه در قرن هفتم هجری، یعنی 700 سال 800 سال از 600 سال از اسلام گذشته، مارکوپولو وارد این شهر میشه و میبینه صدها مسلمان در اونجا وجود دارن. این و میگه اعراب صدها سال بوده که با اینا ارتباط داشتن. گویا که مثلا تصور در شما ایجاد میکنه که پس یک جمعیت کثیری در آغاز اسلام در این شهر وجود داشته، چون میخواد بگه که اینجا مسلمان اومدن مسجد ساختن. خب مسجد برای یک نفر که نمیسازن، برای یک جمع کثیر باید بسازن. لذا برای اینکه این تصور رو در مخاطب ایجاد بکنه که پس بنابراین احتمالاً مسلمانای خیلی زیادی در شهر کوانجوی چین بودن که تونستن یک مسجد بسازن، میاد چیکار میکنه؟ میاد استناد میکنه به مارکوپولو که در قرن هفتم هجری، یعنی 600 سال بعد از اسلام، ظهور اسلام، وارد این شهر شده. میگه در اون مارکوپولو میگه وقتی من وارد این شهر شدم صدها مسلمان رو در اونجا دیدم و بعد میگه اعراب صدها سال با این شهر در تماس بودن. خب تصوری که در شما ایجاد میشه چیه؟ اینکه پس بنابراین باید مسلمانای گوانجو در اون آغاز اسلام خیلی زیاد بوده باشن. حالا که شما چین رو در نظر بگیرید با عربستان فاصله چقدر زیاده و چطور میشه در مثلا آغاز اسلام این همه مسلمان اونجا باشن؟ دقت کنید ادامه‌شو. ابو بکر
رضی الله عنه این سفر رو چه سفر
ابو وقاص، منظور سعد بن ابی وقاصه، عموی پیامبر. اصلا سعد بن ابی وقاص عموی پیغمبر نبوده، اون مال خاندان بنی امیه است، هیچ ربطی هم به پیغمبر نداره. در یک سفر تجاری میاد به چین، دقت کنید، شش سال پس از آغاز اسلام. یعنی چی؟ یعنی معتقده که سعد بن ابی وقاص در سال ششم بعثت، نه ششم هجری، ششم بعثت پس از آغاز اسلام، زمانی که پیغمبر هنوز تو مکه است، یک سال بعدش انقدر تحت فشار قرار میگیره که مجبور میشه بره تو شیعه و ابی طالب، سه سال اونجا محاصره اقتصادی میشه. یک سال قبل از اون جناب سعد ابی وقاص که عموی پیغمبر بوده در یک سفر تجاری بلند میشه میره کجا؟ میره تو چین. سال ششم بعثت که هنوز تعداد مسلمان ها تو خود مکه که کنار پیغمبر هستن زیاد نیستن، اونجا بلند میشه میره یک مسجد سال ششم بعثت میسازه. برای کی میسازه؟ خودش یک نفری؟ حالا اگه ما قبول کنیم که سعد ابی وقاص اون زمان مسلمان بوده در سال ششم، خب این خودش یک نفر مسلمان، چند تا مسلمان دیگه همراهش بودن که بخوان برن سال ششم برن توی چین یک مسجد بسازن. اینا مسلمان تو خود مکه جا نداشتن که بخوان مسجد بسازن برای خودشون یا عبادت خاصی بکنن، مخفیانه میرفتن تو خونه یک نفری، مثلا یکی از اصحابه پیغمبر قایم میشدن یواشکی اونجا نماز میخوندن به کسی اذیتشون نکنه. بعد سعد ابی وقاص بلند میشه میره توی سال ششم، بلند میشه میره توی یک سفر تجاری که اصلا چنین سفری وجود نداشته، چون مکه کلن دو تا سفر داشتن همشون، یک سفر به سمت شام در زمستان، یک در تابستان، یک سفر هم به سمت جنوب یعنی یمن داشتن به سمت در زمستان که میرفتن کار تجاری انجام دادن. دیگه اینا سفر دیگه ای نداشتن که بخوان به چین هم مسافرت بکنن، با چین کاری نداشتن. بعد سعد ابی وقاص عموی پیغمبر در سال ششم بعثت بلند میشه میره چین، اونجا یک مسجد میسازه. یعنی اصلا دروغ اندر دروغ اندر دروغ. حالا ببینید توی مسجد مدعی ایشون که معلوم میشه اصلا واقعا حتی خاندان پیغمبر رو هم نمیشناسه که همچین ادعایی میکنه، سعد ابی وقاص میشه عمو پیغمبر. ببینیم حالا چه کار کرده. با جی پی اس چین فاصله رو شما روی نقشه ببینید، از اونجا قرار بوده اینا از طریق ستارگان جهت رو پیدا بکنن این ور کره زمین. بعد میگه چقدر، حالا ببین چقدر با دقت اونا این مسجد رو ساختن، مثلا بارک الله داره، حالا هر زمان که این مسجد رو ساختن فقط 12 درجه اختلاف داره با مکه. بعد میگه من بررسی کردم حتی به اورشلیم هم نیست، میگه از زیر اورشلیم داره رد میشه. یک نقاشی کشیده اینجا برای ما، حالا تا چه مقدار این نقاشی هم درسته معلوم نیست، یک نقاشی کشیده از این نقاشی انگار که مثلا ما الان داریم با چی نگاه میکنیم، با یک دستگاه خیلی دقیق داریم نگاه میکنیم، یک نقاشی کشیده گرافیکی از اون طرف بوده. من دیدم ببین از زیر اورشلیم شده، از پترا داره رد میشه، دقیق از پترا داره رد میشه. واقعا اگر اون زمان این مسلمونا تو کوانجو از طریق ستارگان با این دقت میلیمتری تونستن قبله پترا رو پیدا کنن، اینا واقعا باریکلا داشته. خب ببینید الان این به عنوان دومین مسجد مطرح شد، الان اینجا چی گفته شد؟ ما الان هیچ مدرکی نداریم، جملاتی داره میگه نمیدونیم، چون یک توصیفی داره که قبلا گفتن این باید به سمت فلان سمت باشه، حالا گفتن به این سمت، این توصیفه، پس بنابراین به سمت پترا بوده. آخه چی رو کجاش حرفت رو ثابت کرد؟ نه چیزی نشون دادی، نه اینکه جهتش کدوم سمت بوده، گفتن به سمت شمال بوده، بعد گفتن حالا به سمت جنوب ببریمش. آخه این شمال کی گفته پترا بوده؟ کجا حرفت رو ثابت میکنه؟ همینجور میگه و رد میشه. بعدی
سال 700 میلادی یا 80 سال بعد از آغاز اسلام، خانبان عباس آب بزرگ دیگری نمساختند. این خونه معنی به عنوان مسجد نداره، برای نمازگزاران در محققی علا زب بکشیدن و نماز میکنند. این خونه قبله داره، برای قبلش بسیار شریف نیست. سال بعد از اون مسجد دیگری است.
خب به سمت کجاست؟ جواب نمیده. این به سمت اورشلیم نیست. خب بله به سمت اورشلیم نیست، به سمت کجای سکوت میکنه، چون به سمت مکه بوده. فقط میخواد بگه به سمت عباسیان در اون زمان اینجا زندگی میکنه. خب عباسیان ما میدونیم در تاریخ وقتی بررسی میکنیم فرزندان عباس، یعنی فرزندان عبدالله ابن عباس، حتی خود عبدالله هم نه، فرزندان عبدالله ابن عباس میان در این منطقه زندگی میکنن، یعنی در کی؟ در دوره امویان، و خانه اینجا میسازن. این میاد میگه این مال اون زمان نیست، مال زمان اول اسلامه. بعدن به همینم استناد میکنه، میگه از همین خانه میشه فهمید که اصلا قریش در این منطقه زندگی میکرده، حالا که در همه تواریخ اومده که عباسیان در دوره پس از عبدالله ابن عباس، این عبدالله ابن عباس تا زمان امام سجاد زنده بوده، بعد از اون دوره ایشون اینا حرکت میکنن، میرن در اون منطقه ساکن میشن و بعد قیامشون مثلا این منطقه شروع میکنن علیه امویان، یعنی مدیریت میکنن. بعد شما حساب کنین این بنا اومده میگه چی؟ ما اینو بررسی کردیم، این به سمت اورشلیم نیست. خب مرد حسابی اون زمان مگه قرار بوده این مسجد، این خونه که ساخته شده تو دوره امویان به سمت اورشلیم باشه؟ زمان پیغمبر این قبله عوض شده. با کدوم سمت سکوت میکنه؟ هیچی نمیگه دیگه. باز هم همون برنامه، فاصله زیاد و اختلاف کم درجه. دقت کردین؟ با دست جهتو نشون میده دیگه، جی پی اس نمیاره. مکه این سمت، قبله این سمت، داره که مسجد اون سمت، مکه اون سمت. با دست داره نشون میده. بعد این
مسجد بزرگ صنعا رو در پایتخت یمن
این از همشون جالب تره. جالبه که این مسجد دقیق ترین قبله جهان اسلام در قرن اول داشته. حالا ببین چی توصیفش میکنه نسبت به مکه. البته دقت کنید میبینید با چه فاصله خیلی کم از مکه داره عبور میکنه. در جنوب عربستان قبله ساخته شده که کمترین انحراف و نسبت به مکه داره. ولی این از همون چند درجه، نمیگم درجه چقدر، اینجا جالبه زرنگی میکنه، نمیگه چند درجه اختلاف داره، حتی 12 درجه هم کمتره، این یک ذره فقط اختلاف داره. بعد میگه ببین از این فاصله که میری چه، خب معلومه وقتی شما یک درجه مگه اختلاف داشته باشین، این یک درجه اگه 2 کیلومتر بره اونورتر میشه 1 متر، 100 کیلومتر بشه میشه مثلا خودش 1 کیلومتر فاصله میشه، هرچی جلو تبر فاصله بیشتر میشه. و جالب اینقدر این مسجد رو دقیق ساختن در اون زمان که درجهش هم حتی نسبت به مکه خیلی درجه کمی انحراف داره. که این انحراف چقدره میگه بله ما بررسی کردیم دیدیم که بازم به مکه نما از کنار مکه رد میشه. بعد یک همچین خط کتوکلوفتی هم میکشه. ببینید خط رو با چه اندازه‌ای میکشه. خب یه همچین خط کتوکلوفتی بکشه، خب معلومه بالاخره رو پتر رد میشه. یعنی یه خط باریک میکشه شاید به پتر هم رد نمیشد، ولی همچین کلوفت این خط رو کشیده که قشنگ رو پتر رد بشه. منظورش فلسطینه. به سمت اورشلیم نیست، دقت کنید به سمت مکه هم نیست، بلکه به سمت میانه است. حالا از همین مخواد نتیجه گیری خنده داره، حالا بعدا اشاره میکنه. ببینید چه نتیجه گیری احمقانه نسبت به این جریان داره. عذرخواهی میکنم این لفظو به کار بردم، چون واقعا دیگه نسبت به این جریان نتونستم خودمو کنترل کنم. دقت کنید
اول باشون شناسان ادعا کردن این مسجد به سوی اورشلیم ساخته شده، حالا دقیقاً نشون داد این مسجد به سوی محل جنوبی از اورشلیم ساخته شده. مسجد بعدی مسجد الاقصا است، اورشلیم مسجد گنبد طلایی یا قبه صخره است، بعد مسجد قدیمی که در جنوب قبه است. این مسجد با اینکه در اورشلیم سیپریه و این قبله به سوی مکه. مسجد بعدی که به اون میرسیم در سال 724 میلادی یا 103 سال بعد از آغاز اسلام ساخته شد، نامش مسجد خرباب المفهوم نزدیک حریفا در منطقه اردن. این قصر نزدیک به اواخر سلطنت سلسله عمر ساخته شد با توجه به نقش عمومی دیدگاه و مسجد عهد سود جنوب به جای اینکه رو به مکه باشد. در همان سال در منجل تقریباً 58 میلیون دورتر از بیروت مسجدی ساخته شد. این مسجد هم در اواخر خلافت عمر ساخته شد و در کمتر از 30 سال برآمد در نهایت محجوب شد.
دقت کنید توی هیچ کدوم از این چند تا مسجدی که الان ذکر کرد جی پی اس دیگه نذاشت. فقط میگه ببین به سمت مکه نیست، بلکه من نه به سمت اورشلیم نه به سمت مکه، یکم جنوبی تر از مثلا اورشلیمه. خب اگه راست میگه اینجا برو جی پی اس بذار ببینیم به سمت پترا هم هست یا نه. حتی تو اون مسجد گوانجو هم که داره مطرح میکنه میگه من جی پی اس گذاشتم 12 درجه داشت این میرفت به سمت پترا، ولی اینجاها هیچ کدوم اشاره نمیکنه که ما رفتیم گذاشتیم و دیدیم که مثلا بعد جی پی اس رو گذاشتیم دیدیم دقیقاً به سمت پتراس. هیچ کدوم از اینا رو دقت کنید دیگه اشاره نمیکنه که حالا این جنوبی تره به کدوم سمته، به سمت پتراس. فقط میگه از اورشلیم جنوبی تره. خب جنوبی یعنی به کدوم سمت؟ چون اگه بخواد حالا جی پی اس بذاره حتی به سمت پترا هم نیست، به یک سمت دیگه است و این اون تئوری اون رو اثبات نمیکنه. رضا فقط کلی میگه ما بررسی کردیم به سمت اورشلیم نیست، به سمت جنوبی تر از اورشلیم و رد میشه ازش.
چون حد بازسازی نشد ما میتونیم به راحتی که هر قبله اون رو پیدا کنیم که اون هم به سوی مکه نیست و یا اورشلیم.
خب حالا اینجا نتیجه گیری که میکنه رو دقت کنید. پس تا الان فقط 11 تا مسجد رو بررسی کرده، بعد نتیجه میگیره، پس میگه تمامی همه مساجد اولیه، جمله اینه مساجد اولی اسلام همه رو به شهر باستانی پترا ساخته شده است. در که شما فقط 11 تا مسجد رو بررسی کنید، این میشه استقرا ناقص. دقت کنید.
در 100 سال اول اسلام 100 درصد از تمامی مساجد رو کافی ماده که به اونها نگاه کردیم اسپیریت نوته در شروع به اردن ساخته شده
همه
از شما جنوب شرق و غرب مساجد همه به سود یک نوته برمی شده
همه مساجد اولیه
این یک اشتباه کوچیک پیدا کردن چه خاصه همه دون کامل فرانس دسوک
چند تا از اینا رو با جی پی اس بررسی کرد که بگه اینا دقیقا رو به سمت پترا هستن. پس بنابراین ایشون فقط میگه به سمت مکه نیست، به سمت اورشلیم هم نیست، به سمت جنوبی تر از اورشلیمه، ولی هیچ کدوم رو با جی پی اس بررسی نکرد، چون اگه بررسی میکرد انحرافشون مشخص میشد. حتی با همین خطای کاتاکولوفتی هم که داره رو نقشه میکشه باز به پترا هم نمیرسید. خب یک چیز جالب تر تو همین بحث مساجد هستش. ببینید وقتی ما میایم بررسی میکنیم به عنوان یک کار علمی، وقتی ما میایم یک موضوع رو بررسی میکنیم، مثلا میایم نگاه میکنیم میبینیم که یک کلیسایی به این شکل بوده، یک کنیسه‌ای به این شکل بوده، یک مسجدی به این شکل بوده، میگیم خب نتیجه میگیریم پس اون کسانی که این کلیسا، این کنیسه، این مسجد رو ساختن دیدگاهشون نسبت به این موضوع اینطوری بوده. خیلی خب باشه، ما حرف شما رو قبول میکنیم. ما چی میفهمیم از این جریان؟ از یک اتفاق ظاهری که در اینجا افتاده ما از این متوجه میشیم که پس بنابراین نظر اون سازندگان نسبت به این جریان این گونه بوده، که حالا مثلا خیلی جهتش مهم نیست. چرا؟ چون ما فقط متن باستانی که نداریم، ما فقط ساختمون رو که بررسی نمی‌کنیم، می‌بینیم منابعشون هم بررسی می‌کنیم. وقتی منابع رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم طبق اعتقادات مسلمانان اینا باید به سمت ارزم حضورتون که مکه نماز بخونن، حالا یکم انحراف داره، نتیجه گیری میکنیم میگیم پس بنابراین احتمال این که مسلمانان وظیفه داشته باشن دقیقا رو به سمت مکه نماز بخونن این احتمال خیلی ضعیفیه. ظاهرا مسلمانان جهت رو توجه داشتن، دو تا هیچ کدومشون هم نه میتونستن نه اصراری داشتن برای که دقیقا رو به سمت مکه. یعنی ما معقولش اینه که ما اینجوری بررسی بکنیم. ما نمیخوام چیزی رو به مسلمانان یاد بدیم، ما میخوام از مسلمانان یاد بگیریم. ما نمیخوام چیزی رو به مسیحیان یاد بدیم، میخوام یه چیزی از مسیحیان یاد بگیریم، ببینیم دیدگاه مسیحیان نسبت به این قضیه چیه. اینکه من به عنوان یه مسلمان بیام به یک مسیحی یه چیزی یاد بدم، میگم آ این مسیحی حواست باشه من از کلیسای تو اینجوری فهمیدم که اعتقادات تو باید اینجوری باشه، میگه تو الان داری اعتقادات منو به من یاد داری یاد میدی، تو باید بیا اعتقادات از من بپرسی، میگه تو اعتقادت نسبت بر اساس این کلیسا آیا چنین چیزی هست یا نیست، نه اینکه بیا به من میگه نه من بررسی کردم فهمیدم از طریق کلیسا تو باید چیزی رو اعتقاد داشته باشی. این خیلی خنده دار میشه، کاتولیک تر از پاپ میشه اون وقت به قول این غربیا. حالا ایشون همین کارو میکنه. یه کار جالبی که نتیجه گیری میکنه، میاد به بعضی از مساجد میرسه، میبینه نه به سمت پتراس این مسجد، نه به سمت مکه، بلکه خط میانه است. خب تو این تئوریش اینه که میگه بنی امیه به سمت مکه نماز میخوندن، عباسیان اومدن گفتن نه ما قبله ای رو که بنی امیه بهش نماز میخونه قبول نداریم، ببخشید بنی امیه به سمت پترا نماز میخوندن، اینا گفتن ما قبله ای رو که بنی امیه نماز میخونه اصلا قبول نداریم، بلکه میایم به سمت یه جای دیگه که خودمون قبول داریم نماز میخونیم. کجا؟ مکه کنونی. خب پس بنی امیه به این سمت نماز میخوندن و بنی عباس هم به این سمت. حالا بعضی از مساجد رو نگاه میکنیم میبینن به این سمت وسطه. خب شما چه نتیجه گیری از این میکنید؟ میگه ها ما از این جریان نتیجه میگیریم پس یه گروهی بودن که این وسط مونده بودن چیکار کنن، نه طرف بنی امیه رو گرفتن نه طرف بنی عباس رو، گفتن ما بالاخره نه اینو قبول داریم نه اونو قبول داریم، حالا که این به اون سمت خونه اونم به این سمت، ما اصلا این سمت خوان بخونیم، میخوایم نه به این سمت که ما نشون بدیم طرف هیچ کدومی از اینا نیستیم، ما طرف هیچ کدوم از این دو طرفی که همدیگه دارن دعوا میکنن نیستیم، ما این وسطو میخونیم. یه طوری که انگار تعیین قبله دست مسلمان است، مسلمان هر جایی دلشون بخواد. خب چرا از اونوری نماز نخوندن؟ اینا میخواستن نماز بخونن، بگن نه این ور نه این ور، ما از اون پشتی نماز میخونیم. چرا از اینوری به میانه؟ این خیلی خنده داره و احمقانه است که بیان بگیم که مسلمان‌ها انگار خودشون میتونن تصمیم بگیرن به کدوم سمت نماز بخونن. ما این گروه سیاسی چون بحث سیاسی نه دیگه، نه اینوری میخونیم نه اونوری میخونیم، میخوام از اینوری بخونیم. آیا در اسلام ما چنین چیزی داریم؟ آیا مسلمانان اینگونه دارن نسبت به قبله خودشون برخورد میکنن و رفتار میکنن و آیا نظرشون در مورد قبله اینگونه است که هر جهتی که دلشون بخواد میتونن واسه نماز بخونن. اینو دقت کنید، این داره باز به ما مسلمانی رو یاد میده. دقیقش 59. اجازه بدید من اینو بیارم. بله همینجاست فکر میکنم. جنگ بین شیعه و سنی، بعد امویان که شیعه بودن سنی بودن پیروز شدن. کجا هم چه جنگ بین شیعه و سنی اتفاق افتاد که بعد امویان پیروز شدن، حاکم شام شدن؟ این آقا مثلا مسلمونه یا مثلا متخصی؟ این آقای عادل شماری که ما جلسه قبلا دماش صحبت کردیم، این مثلا مسلمونه یا داره تاریخ اسلام رو خونده یا همچه اطلاعات دقیقی داره؟ چون اصلا تالایش کتم چیزی رو نگفته. جنگ بین شیعه و سنی، بعد سنی ها پیروز شدن که امویان بودن، بعد اینا رفتن شام رو برای خودشون انتخاب کردن. ما همه میدونیم دلیل این که این کار انجام شد چی بود. دلیلش این بود که با منجنیق زدن به کعبه و بخش از دیوار کعبه سوز شد، بعدش هم خراب شد، آتیش هم زدن. کیا؟ بنی امیه. و او برای اینکه بتونه بنا رو بسازه مجددا اون رو تخریب کرد و دوباره شروع کرد به ساختن. و الا به خاطر این نبود که مثلا حالا چون حمله شده این میخواد کعبه رو مثلا جابجا کنه. ببینید تاریخ رو تقطیع میکنن، یعنی بخشی از تاریخ رو میگن، نمیگه چرا خراب کرد، چی شد که اون خراب کرد، فقط میگه ابن زبیر خراب کرد. بعد چه کار کرد؟ همونی که قبله مسلمان هایی. آقا میخواد جا بنازه که این قبله مسلمان هاست. یعنی دیوارا رو خراب کرد، اون چیزی که ملاک قبله بود گذاشت بغل دست خودش. خب من یه مقدار اینو جلوتر میبرم تا اون چیزی که من میخوام خب بله، زبیر در اون لحظه تمام مناطق جهان اسلام رو گرفته بود و فقط منطقه شام که در اختیار بنی امیه بود در اختیار اونها بود. تمام مناطق رو از عربستان بگیرید، از حجاز بگیرید، بیاید تا ایران، همه این مناطق تحت نفوذ او بوده. و خب به تبع تمام اون جایی که میگرفتن غنایم رو میآوردن کجا؟ شهر مقدس که مکه بوده. حالا ایشون میگه پترا بوده. حالا ببینید از این چه استفاده ای میخواد ببره.
من باور دارم، ببینید منبعش اینه، من باور دارم که طرفداران او در این تاریخ رفتن اونجا. شما چه کاره تاریخی که باورهای خودتو به عنوان منبع داری مطرح میکنی؟ من باور دارم که یاران او در این زمان رفتن به جنوب. خب این باور آیا منبعی هم داره یا نه؟ شخصا دلت میخواد اینجور تصور بکنی. ببینید اینجا جاییه که باور خودشو به عنوان منبع داره جا میندازه.
در مقابل
از پترایی که حصار داره، آب داره، غذا داره، همه چی داره، از اونجا یارانش میان به سمت جنوب عربستان، جنوبی تر در منطقه عربستان، یه جایی رو برای مقاومت پیدا کنن. کجا؟ جایی که خودش بعدن میگه این مکه کنونی نه حصار داره. بعدن خودش میگه خصوصیت این مکه که الان هستش اینجوریه، نه حصار داشته، دیوار نداشته، آب و غذا آب نداشته، زمین زراعی نداشته، درخت نداشته، هیچی نداشته. به نظر شما این آدم که آدمی که همچین تصوری رو میکنه، یعنی میاد نقشه میریزه برای دفاع کردن از خودش، شهر حصاردار، آبدار، غذادار، همه چی رو رها میکنه، بلند بشه بره وسط صحرا یه جایی رو برای خودش پیدا کنه که بخواد از خودش دفاع کنه که نه حصار داره، نه آب داره، نه غذا. این آدم معقوله؟ بعد میگه این باور من بر اینه که اینا میخواستن همچین کاری بکنن.
از آب و شکل آبی سیاد رو دست خودم که نمی کنست مطبع کنید داشته باشه به جاس انتظار دادن اده بسیاری پایی باشه.
دقت کنید اونا اسبای زیاد رو آوردن، نمیتونسته هدف دیگه ای غیر از این داشته باشه، داره نیت خوانی میکنه. غیر از این نمیتونسته هدف دیگه ای داشته باشه. این همه اسب شده برای چی آوردن اونجا؟ خب بابا غنیمت بودن برایشون آوردن. در همه ادوار، چه در بنی امیه چه در بنی نباس، معمول بوده که هر جایی مالیاتاشون، غنیمتای جنگی رو همه میوردن تو مرکز. خب اینا برایشون آوردن. نه، به نظر به باور من نمیتونسته چیز دیگه ای داشته باشه مگر اینکه بخواستن یه چیزی رو حمل کنم بیارم بیرون. حالا اونا چیه؟ من باور دارم. باز باور خودش به عنوان منبع داره مطرح میکنه. میگه طبری فقط گفته ابن زبیر اونجا رو ساخت، ولی نگفته در کجا ساخت. خب به نظر شما این معقوله که مثلا طرف بیاد بگه که بله او ساخت و این رو هم در مکه ساخت؟ این حرف درستیه به نظر شما؟ خب معلومه وقتی که در شهری، در اون شهری که کعبه وجود داشته خراب شده، دو مرتبه در همونجا میسازن دیگه، لازم به تذکر نیست. ولی باور من بر اینه که این اونجا ساخته نشده. باور خودش رو به عنوان منبع داره مطرح میکنه.
اون سنگ سیاه به اونجا بودش و اونجا در همین باشه. حتی اگه نزوره جهر مقدس را دستگاه اون سنگ داشته باشه و همچنین کبیر کنیم. ایبار اردوش بسیار بود و اومدیان با خودشون سر آفاد جنگ بود و
خب من اینو یه مقدار جلوتر ببرمش. خب حالا دعوای بین بنی عباس و بنی امیه است که میخوان اینا، بنی عباس میخوان قبلهشون تغییر بدن. ببینید شما در مساجد امروزه خودتون رو هم میبینید وقتی که وارد مسجد میشید یک علامتی گذاشتن، مثلا یک نشانه گذاشتن که آقا قبله از این سمت یا قبله یکم انحراف داره. این برای چیه؟ واسه اینه که مخاطبی که داره وارد میشه و اونجا قبله رو نمیدونه کدوم سمته، بدونه قبله رو پیدا کنه سریع. این اومده از همین قضیه داره سوء استفاده میکنه. میگه چی؟ میگه همین نشونه هایی که گذاشته شد نشون میده که چی؟ نشون میده که قبله تغییر کرده بوده. مسجد که نمیدونن بچرخوننش که. به همین خاطر چون روی قبله قبلی به اون سمت بوده و حالا این مسجد قبلش عوض شده، مجبور شدن نشونه بذارن که
مثلا بگن آقا قبله حالا از ما تحقیق کرده از این وری بذارید، در حالی که این نشونه ها خودش دلالت بر این میکنه که اینا دقیقاً قبله رو میدونستن کدوم سمت، و برای کسایی که تازه واردن دارن جهت گیری رو نشون میدن. هنوزم این در مساجد اسلامی معموله و ممکنه یک مسجد به دلایل ساخت مثلا ساخت شهری که حالا همه خانه ها به یک شکل به یک شکل و به یک سمت داره ساخته میشه، یک مسجد نتونن دقیقاً رو به قبله بسازن، لذا اونو بر همون قواعد شهری میسازنش، بعد جهت قبله رو با یک نشانه توش نشون میدن. این میگه نه، این نشون میده که این مسجد موقعی ساختن رو به فلان قبله بوده، بعدن با اون نشونه نشون دادن که رو به این سمت برن. در زمان کی؟ در زمان عثمان. شما که الان داری میگی در دوره در این دوره عباسیان قبله رو تغییر دادن، که تا زمان بنی امیه که قبله به سمت پترا بوده. خودت همین الان داشتی میگفتی تمامی مساجد اولیه‌ای که در دوره پیغمبر و در دوره خلفا بوده همشون به سمت پترا بودن. بنی عباس 100 سال بعد از اینها وقتی که در مقابل بنی امیه قیام کردن تصمیم گرفتن که قبلهشون رو تغییر بدن. خب بنی عباس در زمان سال 100 هجری اون کجا؟ دوره عثمان کجا؟ که در سال 22 هجری بوده. بالاخره تغییر قبله در زمان عثمان بوده یا در زمان بنی عباس بوده؟ کدوم یکی؟ خودشم سردرگمه.
حالا در این زمان یعنی حدود 89 سال بعد از اون حال فکرتی در تباره بوده در ساختمان این مساجد جدید ایجاد شد که نشون بده جهت بوده از این مقدار به مساجد تاریخی ایجاد شد و این رو به منابع بده در اون وجود مقدار در هر منزلی ها بوده و یا در این طور مقداری وجود بوده زمان که جهنم عرض شد. در این دو دلیل من به سمت برکان نماز به اندرامیون باشه به مقدس در مدیم وقتی هر دوشه کوبه به صبحی رو کنا باش نرم جلت عبدالله نیستی کن شد خدا را شما را آز بود با سنشن های و شما را آز بود با بخشیده به صبحی ما اشخاصی هستیم که شاید این دستی که همان بردهید چه جون دیگرد؟ ما مندمی از این درمی کنیم و همان بردهی شما رو کنیم آقای خیلی اسلامی استدلال می کنند که این یعنی همان تردید دیگر مسلمان برای کارا که ما شبابی کش کردیم.
خب قبله ابن زبیر که پترا بوده که خودش تو پترا زندگی می کرده هنوز مسجدی نساخته بود، هنوز قبله درست نکرده بوده. بنی عباس اومدن قبلهشون عوض کردن. یا آقا داره میگه بنی عباس قبلهشون عوض کرده، این میگه اومده به ابن زبیر گفته که ما به قبله تو نماز میخونیم. خب قبلهش که پترا بوده که
در مورد تغییر قبله این جمله اهمیت میشه. اینکه مردم دوباره در پذیرفتن قبله او به ابن زبیر ایمان نمیشه. یک موضوع کلیدی برای در مناقشه بعد نمیخوام بار جمله شما در نامه باشه به نظر میرسه که در قبله داخلی شکست خورده شهر کوفه نقش مهمی در توسعه سلسله جدید آغاز کوفه تبدیل میشه به مرکز اداریاتی و به محلی برای کوفه کرده
در تمام اسلام همه چیز به هم ریخته مثلا نه تنها از نظر سیاسی با هم اختلاف داشتند بلکه از نظر مذهبی اختلاف داشتند اعتماد از خواستههای خدا اونطور که محمد پیامبر نشون داده در قلب اسلام آنجا باید از محمد و قرآن اطاعت برای سوی مکان ممنوعه اجتماع در پتراپی است یا هم بودن به سوی خانین مقدس و سنگ سیاه که در عربستان سعودی نماز بخوانید. تا اینجا جنگ یوسف بررسی کرده مسجدهای موجود از قرن اول اسلام و همه اونها به سوی پترا در قرآن
همه اونها به سمت پترا
آیا اونها هم به پترا هستند؟ اینجا سوی موضوع جاری میشه
در مورد مقرار نمود واجه شدن که مساجدی در قبل دوم اسلام ساخته شدن به جهاز مختلف دارد. این چیزی که من بهش میگم سمام 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 در این سال ساخته شد و
جنوب سوریه در سطح بسرا قرار داره. حالا تو ببینیم جهت مسئول به سمت مکه بیست. ولی واضحه که به سمت اجرا نمیست. این سال در مسلمان هم که یک دست ساختن در سهرام سوریه به نام دستر و حیار قانونی. این نشه اینه از تقویم آنهایی و از کار از شرکه در موجه این مهمی. چند سال بعد مسئول حیار شهر سالش حدود 100 کیلومتری شمال پایتون اگر نمشدی زمین های این بس و ساختمان هاش رو بررسی کنید متوجه میشید که بس و مسئولش نه به سوی مکه هستن نه به سوی پترا باسم جهت مابین پترا و مکه هست حالا اتفاق افتاده که باعث شده سازندگان نخواهند پترا یا مکه رو دنبال کنند پس شخصیت خوبی این بنا رو به این دو قرار
این سخن قطع رو بر این گذاشته که هرگاه مسجدی ساخته شده حتما یک دیوارش به سمت قبله بوده. کار نداره که حالا این مسجد که وسط بیابون که ساخته نشده که دور و برش چی نبوده. به تبع ساختمان‌هایی در کنارش بوده، کوچه‌هایی بوده، خیابون‌هایی بوده که اینا مجبور بودن اون چیزها رو رعایت بکنن و بر اساس اون مجبور بودن حالا اون خونه این مسجد رو که ساختن کج و راست درستش کنن. ما توی اصفهان هم داریم مساجدی که مثلا دور اون میدان اصلی میدان امام خمینی ساخته شده از زمان صفویان که این مسجد به خاطر اون میدانی که وجود داره مجبوره که خودش رو با اون میدان تسبیق بده ولی قبلش متفاوته. مسجد خواجه اونجا اگه دقت بکنید قبلش کجه ولی خود مسجد نسبت به عرضم حضورتون که نسبت به اون بنا یعنی اون میدان کاملا تطبیق داره یعنی دیواراش متناسبه با موازی با اون میدانه ولی مسجد چون خواسته ساخته بشه و قبلش کج بوده تو اونجا وقتی وارد میشه میبینه قبله متفاوته قبله کج میشه اصلا چنین چیزی قرار نبوده که داشته باشه ولی طوری برخورد میکنه که گویا اصل در ساخت مساجد در بین مسلمانان اینگونه بوده که حتما باید یک جهت دیوارش به سمت قبله باشه حالا اگر نباشه ما ازش یک برداشتای خنده‌داری هم میتونیم بکنیم دقت کنید و ما میدونیم که هندی ها در بحث ریاضیات بسیار قوی بودن و ریاضیاتی که ایرانی ها و مسلمانان در واقع در قرن سوم به دست آوردن ریاضیاتی بود که از هندوستان به اینجا آمده لذا بعید نیست که هندی ها بتونن با این دقت چنین مسجدی رو بسازن و دقیقا اون رو به سمت مکه بسازنش.
ما نگاه کردیم به این مسجد حاضره که جهت قبله عوض شد در زمانی بین ساختن این بنا و ساخت این بنا ما کمک میکنه تشخیص کنیم که از عدد به چگونه و در چه زمانی به خاطر داشته باشیم که در زمان ساخت این کار اورگنان و مکه اولین بار در ادبیات استفاده شد به عنوان نام خیلی جهنشیس عجیب بوده که مکه در این هم سال ذکر نشد.
خب من دیگه این مقدار چون بحث داره تموم میشه میخوام سوالات عزیزان رو هم پاسخ بدم همین مقدار کفایت میکنه. بعد الان اینجا ادامهش قبلا گفتم بهتون اینجا بعد نتیجه گیری میکنه میگه اینایی که قبله رو طوری ساختن که نه به سمت مکه نه به سمت پترا گروهی بودن که نه میخواستن طرفدار امویه باشن نه طرفدار عباسیان لذا گفتن ما جهت میانه رو میگیریم که هیچ کدوم از دو طرف نباشیم ما این جهت رو میخوام نماز بخونیم انگار که قبله دل بخواهی. خب حالا همین مقدار فعلا اصول اولیه بحث رو برای ما آشکار میکنه و مشخص میکنه که ما ما با چه گروهی طرف هستیم؟ گویا که ما قرار تاریخمون رو بر اساس یافته های باستانشناسی تنظیم بکنیم، نه یافته های باستانشناسی رو بر اساس تاریخ. ما اگر یک چیز خاصی رو پیدا بکنیم در تاریخ، مثلا یک در باستانشناسی یک چیز رو پیدا بکنیم، آیا ما باید این رو بر اساس اون تاریخی که از اون جا مونده تفسیر بکنیم یا تاریخ رو بر اساس این تفسیر بکنیم؟ این باید تفسیرش منبعش منبع تفسیرش تاریخ باشه یا تاریخ باید منبع تفسیرش این امر باستانی باشه؟ ما باید این حق رو داریم در باستان شناسی تمام اون تاریخ رو بذاریم کنار و بگیم این تاریخ جدید رو بر اساس این مثلا یافته‌های باستان شناسی کشف کنیم؟ این مربوط به اون دورانی میشه که یافته‌های باستان شناسی خیلی دیگه در دنیا برای خودش گل کرده بود و یک جایگاه پیدا کرده بود و سیطره خودش رو بر همه از جمله بر علم تاریخ هم می‌خواست گسترش بده. حالا این آقا متأثر از همون فضا یه چنین حرفی رو زده که خب به تبع نه در منابع اسلامی نه در منابع حتی مستشرقین این مطلب مورد توجه نیست و کسی به اون توجهی نداره. خب من این مطالب رو میخونم اینجا، دوستان اگه ببینم سوالی باشه در خدمتتون هستم.
ای صادقی متشکر تا این لحظه استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. تا اینجا مبحثی که از مستند بیان شد بحث تکیه بر مساجدی بود که معرفی شد. اگه بخوام این محصلی از این صحبت ببینیم درست هست حقه گرفتم یا نه، اسلام در واقع اگر این جریان اثبات بشه که مساجد بالاخره به هر نحوی در طول این سال‌ها ساخته شدن، این رو اثبات میکنه که پس بنای اسلام هم میتواند قابل تحریف و جعل باشه. یعنی در پس این صحبت میتونه این قضیه رو داشته باشه. حالا بحث از اورشلیم هم که پیش آمد، این میتواند این رو هم شاید سوال حقیر این است، آیا پترا یا اورشلیم صرفاً بهانه‌ای هستند برای طرح این مسئله که بالاخره اسلام برگرفته شده از ادیان مقدس و تحریف هم در اون وجود داره، یا نه هدف ثانوی یا هدف بالاتری هم وجود داره که اورشلیم هدف ذهنی نویسنده یا مستند است و اهمیت دین خودش رو فضای ذهنی خودش رو هم به نمایش بگذاره و اون رو هم ثابت بکنه؟ آیا هر دو با همه یا
نه؟ ببینید تحریف در فضایی ایجاد میشه که شما حقیقت رو پذیرفته باشید، یعنی میپذیرید که این دین حقه، حالا تحریف درش ایجاد میکنید. اینا نمیخوان تحریف در اینجا ایجاد میکنن، میخوان اصل ریشه رو بزنن، میگن اصلا حقیقتی وجود نداره که حالا بخوام ما تحریفش بکنیم. این نکته اول. نسبت به اورشلیم هم ایشون خیلی تعهدی نداره که بگه اورشلیم قبله بوده، میخواد بگه پترا قبله بوده. حالا اون بحثی هم که ممکنه یهود در این قضیه دخالت داشته باشه که فکر میکنم پس صحبت شما بود، این مطالب میتونه، نه اینجا من نشانه ازش پیدا نکردم که بخواد مثلا اون رو هم ثابت بکنه. خب تقریبا دوستان سوال خاصی نداشتن. من نگاه کردم آقای فانی فرمودن که آیا به جز سال 70 سالهای دیگری در تاریخ طبری هست که توضیحاتی که ببینید اون چه که ما امروز از کتاب تاریخ طبری داریم، هیچ کس مدعی نیست که دقیقاً همون کتاب تاریخ طبری با تمام ابعادشه، چون این نسخه در طول زمان کم و زیاد شده به این معنا که نه که کسی زیادش کرده باشه، یعنی نسخه های خطی متعددی بوده که بعضیاشون افتادگی هایی داشته، بعضیاشون کامل تر بوده. اون چه که امروز ما از تاریخ طبری داریم همینه. ممکنه که این سال 70 ش افتادگی هایی داشته و که باید نسخه شناسان در این زمینه نظر بدن بگن آیا مثلا این افتادگی داشته یا نداشته. گاهی وقتا هم طبری هم خودش گزارش مستندی از نظر خودش شاید واقعا وجود نداشته که بخواد مطرح بکنه، به این دلیل بعضی جاش کوتاه شده. حالا اینم جای بررسی داره. بله مطلب دیگه هم دارید؟ نارفانی بفرمایید.
یکی دو نکته من بیشتر عرض کردم و اون که در آیا دوبله این اثر درست انجام شده، یعنی شما به اون فیلم به زبان اصلی هم مراجعه کردید؟ چون جایی که گفته در واقع ابی وقاص عموی پیامبر هست، یا اینکه سال ششم بعثت، ممکنه سال ششم فتوحات بوده مثلا، به اشتباه ترجمه شده، یا قسمت‌های دیگه. من نمیدونم آیا شما زبان اصلی این فیلم رو هم چک کردید و این اطلاعات توی دوبله هم درست منتقل شده و درست؟
ببینید من نه من به زبان اصلیش مراجعه نکردم، نیازی هم نبوده مراجعه کنم. چرا؟ چون اون چیزی که ما داریم نقد میکنیم در واقع فیلمیه که به زبان فارسی برای ما گفته شده، یعنی ادعاییه که برای فارسی زبانان گفته شده. ما نمیخوایم اصل اون مطلب رو نقد کنیم، ما اصلش چی بوده. اون چه که الان در فضای ایرانی ها داره و زبان فارسی زبانان داره مطرح میشه همینه. ضمن این که حتی سال ششم هجرت هم سعد ابی وقاص در اون زمان نبوده، چون سعد ابی وقاص فرمانده جنگی اسلام بوده بر علیه ارزم حضور ایرانی ها، تاجر نبوده که بلنشه به چین برسه. چین رو ما در کی داشتیم ارتباطمونو؟ در دوره اواخر اموی ها و اوایل عباسی ها داریم که تا اون مرز چین اینا پیش رفتن و تا اون زمان رسیدن به چین، که حالا چینی ها بعد دیدن قدرتشون زیاده، تصمیم گرفتن با چینی ها تجارت رو باز کنن تو به جای جنگ، و اسلام از اون زمان به چین با تجارت وارد شد. سعد ابی وقاص زمان مرده بود، لذا سعد ابی وقاص اگر هم ارتباطی داشته به فضای خارج از جهان اسلام، از طریق جنگ بوده نه از طریق تجارت.
نکته دیگه اون علامتایی که روی دیوار قبله گذاشته می‌شده که ایشون به نفع فرضی خودش اونها رو مصادره کرده، فکر می‌کنم تا قبل از این بوده که محراب‌ها در مساجد تعبیه بشن یا در دیوار قبله جانمایی بشن. رضا اشرف خدمتتون که فکر می‌کنم این رو ایشون به نفع فرضی خودش مصادره کرده، علامت‌های روی دیوار قبله رو.
بله همینطوره. بله.
و نکته دیگه این که ما مساجدی در ایران داریم که به لحاظ قدمت شد از این 11 تایی که ایشون به عنوان نمونه کار در نظر گرفته خیلی قدمت بیشتری دارن، چرا از این مساجد، یا حالا ایران رو نمیگم که کشور خودمون، ممکنه از شما در نقاط دیگری از جهان اسلام مساجد مهمتر و یا با قدمت بیشتری وجود داشته، چرا سراغ اونها نرفته؟
خب این همون نقدیه که برایشون وارده، و البته زمانی که ما بخوایم این نقد رو به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم میتونیم خیلی از این موارد رو بر تو خود ایران هم داریم، ما نمونهشم شما اینجا آوردید که میشه به اونام استناد کرد، ولی خب اون رفته مواردی رو آورده برای خودش که از نظر خودش فکر میکنه این موارد میتونه براش پاسخگو باشن و جوابگوی اون تئوری خودش باشن. اینم یکی از اون ایراداتی که برایشون وارد کرده، دست به انتخاب زده، موارد رو انتخاب کرده و بر اساس اون انتخاب خودش سعی کرده کارو پیش ببره. نه علمی نیستش، انتخاباش علمی نیستش. بله درست. خب دارن سوال دیگه دوستان ندارن؟ از آن هم گفتن در خدمتتون هستم. نه نبوده، من نگاه کردم گفته بود مطلب دیگه نداشتم.
خب بزرگواران در این زمینه سوالی نیست، حضرت عالی میتونیم در این بخش جنبندی کلی
جنبندی کلی که بخوام در این زمینه داشته باشم اینه که ایشون تلاش داشته در این قضیه از طریق قبله بتونه یه فضایی رو ایجاد بکنه که مثلا این شکل در مخاطب خودش ایجاد بکنه که بگه اون چه رو که من دارم در رابطه با پترا به عنوان اولین قبله مطرح میکنم، من یک نمونه باستان شناسی هم از اون دارم که از قرن اول نمونه هایی دارم که دیگه اینو هیچ کس نمیتونه بسازه، چون شما نمیتونید بنا رو خرابش بکنید، بنایی که باقی مونده رو خرابش بکنید. این بنا از اون زمان مونده، شما این متن نیستش که بشه توش دستکاری کرد، این متن رو تغییر داد، یک کلمه ازش کم کرد، کلمه‌اش اضافه کرد، امر باستان شناسیه، همینطور از اون زمان مونده تا الان هم هست. بیاین با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم آیا این هست یا نیست، و از طریق این میخواد ادعای خودش رو ثابت کنه، که خب ما در این بحث مفصل وارد شدیم و تک تک اون موارد رو نشون دادیم که نمیتونه ادعای او رو بر این زمینه ثابت بکنه و دلیل قطعی بر این قضیه نیست، مگر برای کسی که حالا اطلاعات چندانی نسبت به میزان استناد پذیری موارد باستان شناسی برای تاریخ اطلاعاتی ندارن و حالا این مطالب میتونه برای اونها به عنوان یک دلیل مطرح بشه، ولی علاوه علمی اینا نمیتونه دلیل قانع کننده باشه، حتی خود همین مواردی هم که گفته ادعای اون رو ثابت نمیکنه، مگر با همون تکنیکایی که خودش میگه باور من بر اینه، به نظر من، اعتقاد من این گونه است، بیاد با این چور چیزا حرف خودش رو بخواد ثابت بکنه.
دیگری در این زمینه وجود داره، چون دیروز مطرح شد که نگاه بین رشته‌ای هست. در نقد این نگاه ما نمیتونیم گونه صحبت بکنیم، خب اگر ما مطالعه ایرم روی خود پترا، خود اورشلیم، خصوصا در کتاب های ادیان ابراهیمی یعنی اون یهودیت داشته باشیم، این هم خودش اطلاعاتی به ما بده که بتونه هم نگاه تاریخی رو در این زمینه بهتر نمایان بکنه و هم نقدمون رو قوی تر بکنه. آیا صحبت از این دو منطقه با استناد به منابع ادیان ابراهیمی این نگاه رو نمیتونه قوی تر بکنه؟
نکته خیلی خوبی رو گفتید، این دقیقا بحثی که من در جلسه بعد صحبت میکنم، جلسه بعد در رابطه با خود شهر پتراس. ایشون میره تو شهر پترا دنبال، میگیم خب آقا شما که اینقدر مدعی هستی که اینجا مکه هستش، نشونمون بده کجا آثاری که میگید مال مکه است و مال اسلام، نشونمون بده. ایشون میره این آثار رو میخواد نشون اون کعبه که میگم، اون جایگاه غار حرا، اون جایگاه قریش، اینا همه در اینجا مشخصه. بیا من بهتون نشون بدم. جلسه بعد ان شاء الله میخوام در مورد همین صحبت کنم. نقطه‌ای که شما دارین میگین در واقع تو جلسه بعد مفصل بهش خواهیم پرداخت، ببینیم آیا ما در شهر پترا میتونیم نشانه هایی از ادعای ایشون پیدا بکنیم یا نه. این بخش رو ان شاء الله بررسی خواهیم کرد.
متشکرم از استاد گرامی جناب آقای صادقیان که امروز ما در خدمتشون بودیم. از همه حضار، چه کسانی که اینجا حضور دارن و به صورت اینکه دستورالعمل‌های بهداشتی هم رعایت میشه حضور دارن، منظور اینجوری هست، و هم کسانی که در فضای مجازی ما رو همراهی کردن، از همشون تشکر میکنم. اینشاره بهتون جلسه آخر و نشست پایانی که محصل نگاه و نقد این مستند پس انشاءالله رو در جلسه فردا یعنی 5 آبان ما در خدمت بزرگواران ساعت 10 باشیم. جلسه رو خاتمه میدیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.